دیگه من
کریم.
بله آقا.
برو از انبار اون دست تناب سفید زخیم رو بردار بیار.
چشم.
وقتی منو چرداش پیانو میزد صداشو با این ضبط کنه ضبط کردم. نمیدونستم این آخرین باری که پیانو زدنشو میبینم.
مهران خاموشش کن، تو رو خدا خاموشش کن، شنیدن این آهنگ برام قابل تحمل نیست.
نه بذار گوش کنید، احساس میکنم منو چر کنارم نشست و داره پیانو میزنه.
دیگه همه چی تموم شد، یه منوچهری بین ما نیست.
اگه عرضه داشتین مانع مرگم میشدین، نمیذاشتین اونجوری جلوی هممون دست و پاشو ببندن و بندازنش توی سخت خفشه.
اگه راست بگی چرا خودت جلوش وانست دادی؟
من هم ترسیده بودم، هم عصبانی بودم، میخواستم یه قدم بردارم جلو داد بزنم، اما قدمم خوش شده بود، انگار به هنجرم قفل زده بودم. اما اگه یکی از شما پیش قدمی شد، فقط یکی تون پشتش در می اومد.
همه اون حال و روز را داشتیم، ترسیده بودیم، خشمگین بودیم، مدام حرکت بغل دستیمون و بقیه رو رصد می کردیم، فقط یه اشاره کافی بود تا همه حرکت کنن.
اما ایش گتش تکون نخورد. اگه فقط یکی اون همت کرد.
راست میگی، ما میتونستیم نجاتش بدیم.
ما حتی به خودمونم اعتماد نداریم، حتی نمیتونیم رو پای خودمون باشیم، نه اختیاری داریم، نه قلبی، نه مغزی،
نه اراده ای واسه انتقام.
اولا که رفتم سراغ مواد خوب یادمه، به یکی رفقان گفتم میخوام چیزی بزنن خیلی توهم داشته باشه، اونم یه گرت عجیب غریب بهم داد. بعدی مصرفش تا دو هفته دنبال قاتل پدرم میگشتم، در حالی که پدرم زنده بود. من سراغ همسایه ها میرفتم، دعوا میکردم.
من 5-6 سال تریاک میکشیدم، من اینکه تریاکو بذارم کنار رفتم سراغ شیشه و به سبک سقوط آزاد یه قد تریاکو گذاشتم کنار. دو سه ماهی پاک بودم، اما همیشه یه خلایی داشتم و دنبال حال خوبتری بودم، همیشه خدا خمار بودم، خواب
خراب،
مشکل گوارش پیدا کرده بودم، اما به خاطر یه باور غلط چی شیشه اعتیاد نداره رفتم سراغش. اون موقع گول کرده بود که شیشه اعتیاد نداره چون مورفین نداره و مثل تریاک و هروئین سیمکشی و درد نداره، پس چی بدنم خراب نمیشه. منم برای حل مشکل روحی رفتم سراغش.
نشستی فقط داریم درباره این که چطور خودمونو بدبخت کردیم حرف میزنی.
میگی چی کار کنیم؟ خب
مگه کاری هم میشه کرد؟
فقط به این فکر کنیم که 20 متر اون طرف درمون منوچهر زیر خاک خوابیده، به این فکر کنیم.
بعدی زنده بود کار نکردی، حالا که مرده دیگه چیکار کنی؟
راست میگه.
باشین تکونی به خودتون بدین. منوچهرم این ما منفعل بود، اما مرگ مجده بیدارش کرد، تکونش داد. اون تونست برای چی ما نتونیم؟
بابا مهران تو الان داغ یالید نیست.
فقط میدونم که باید یه کاری کنیم، حتی اگه فقط در حد شکستن این شیشه باشه.
چه کاری بود کردی آخه؟
فواره است، ببین چجوری داره از دستت خون میاد.
چیزی نیست، ولش کن، هیچی نیست،
چیزی نیست، فکر کنم رگت پاره شده که خون داره اینجوری فواره میزنه.
خون نرم میاد خون.
مصطفی به پرور به پیشه، بگو مهران زخمی شده، بعد بری مشینجا زخمشو پاسدان کنه. زود باش مصطفی.
منصور زنگ زد.
سراغ معموله جدید رو گرفت؟
آره، در ضمن خیلی هم خوش اخلاق نبود.
اون به عالم آدم شک داره،
میگه وقتی پول جنس رو جلو میده توقع داره تحویل جنس هم سریع باشه.
بهش بارها گفتم اگه تا حالا ما گیر نیفتادیم و تونستیم جنس با کیفیت بهش بدیم به خاطر اینه که بیگدار با آب نزدیم، اما گوش نمیکنه که.
خب اونم لابد تحت فشاره دیگه،
خودش باید بهتر بدونه که الان بگیر بگیر بیشتر شده. دیگه توی این مملکت بیشتر از این نمیشه موند. اقدامات ضربتی نیرو انتظامی شدیدتر شده، چند تا از بچه هارم دستگیر و اعدام کردن.
دیشبم توی مهمونی فرزین رو گرفتن.
مهمونی؟ کجا بوده؟
تو آپارتمان نامزدش سهر، 10-12 نفری بودن.
اعضای کانال تلگراممون بودن؟ باید به بیژن بگین گروه تلگرامی رو یه جورایی تعطیلش کنه.
راستی بیژن کجاست؟
و کریم مهران رو بردن پیش مصطفی عمومی.
اونجا چرا؟
اینطور که بچه ها میگن در پنجره گیری داشته، وقتی میخواسته بازش کنه مشتش خورده تو شیشه و رگش پاره شده.
حرفشون رو باور میکنی؟
فکر کنم مرگ منوچهر خیلی روش تاثیر گذاشته. اینطور که میگن پدر مهران گاف صندوق پروپیمونی داره، باید قبل از اینکه فلنگو ببندیم یه دستبردی به گاف صندوق پدرش بزنیم. فکر میکنم بهتره زحمتشم خودش بکشه.
خودش که میگه رابطه خوبی با پدرش نداره، اما فکر نکنم به این سادگی راضی بشه که به گاف صندوقش دستبرد بزنه.
یه نقشه خوبی تو سرمه، وادارش میکنیم که گاف صندوق پدرشو برامون باز کنه.
این مقاله چیه داری میخونی؟
من یه مطلب جالبه تو اینترنت پیدا کردم در مورد شیوه های حمل و نقل مواد مخدر تو دنیا.
بس مطالعات علمی هم تو حوزه کاری داری. تو که باید استاد این کار باشی دیگه.
آدم باید روز به روز اطلاعاتشو ببره بالا. تو این شغل روش کار زیاده، بستگی به نوع کار و جنس و محموله داره. این روش ها انجام میشه تا جایی که یه نفر دستگیر بشه، اون وقت که دیگه اون روش شکست خورده محسوب میشه. مثلا همین چند وقت پیش یکی از این راه ها لو رفت، خب دیگه ازش استفاده نمیشه. خب بچه هم برگشتن.
آره.
سلام های شاپوری.
سلام. اون پسره چرا بیهوشه؟
آقا مصطفی عمومی بعد اینکه دستشو بخیه زد اشیه مسکن قوی داد، همش داشت عربده میکشید.
بله خب باشه، ببرینش تو ساختمون آخری.
چشم آقا.
یکی از بچه هارم بزنین دم در نگهبانیشو بده.
رو چشم. فقط یه چیز دیگه هم از آقا شاپوری.
چیه؟
راستش وقتی داشتیم اونو از خونه مصطفی عمومی می آوردیم بیرون، یکی ما رو دیده، تا اینجا هم دنبالمون اومده.
یکی شما رو دیده؟ کی؟
بله آقا متاسفانه یه استاد دانشگاه.
استاد دانشگاه اونجا چیکار میکرده؟
والا مثل که برای دیدن یکی از فامیلاش اومده بود اونجا. بدشانسی فامیلش تو همسایگی مصطفی عمومی زندگی میکرد.
مهران از کجا میشناخته؟
نامزد مهران از شاگرداش.
آقا بهش چی گفتیم؟
آقا گفتیم که شما دوست پدر مهران هستین و مهران بعد اینکه با پدرش قهر کرده اومده اینجا، حالا میخواد با شما صحبت کنه. پشت درم هست،
بریم بیارنش تو.
میخوایم باش صحبت کنیم.
گفتم بیارش تو. به کریم هم بگو سریع اون پسره رو ببره تو ساختمون.
چشو حتما.
حالا با این استاد دانشگاه فضول میخوای چیکار کنی؟
چاره ای نداریم جز اینکه کلکشو بکنیم.
امروز با هم اومدی نمایشگاه، خیلی دلم گرفته بود، احتیاج داشتم که بزنم بیرون و با یه دوست گپ بزنم.
خواهش میکنم عزیزم، منم خیلی دوست داشتم ببینمت، اما میدونی که از یه طرف درگیر کارای نمایشگاه بودم، از طرف دیگه هم نوشتن پایان نامه.
ببینم بالاخره تونستی پدرتو راضی کنی هزینه نمایشگاه انفرادیتو بده؟
نه، جوابش منفی بود، میگفت هزینهش بالاست، با دو نفر دیگه قرار نمایشگاه گروهی داشته باشی.
خوبه، فکر میکنی بابات بیاد دیدن نمایشگاه؟
آره دیدنش که میاد، اما هنوزم اصرار داره که من جای دنبال کردن عکاسی کارهای مالی شرکتشو انجام بدم.
خودت اون کارو دوست نداری؟
چرا، بعدم نمیاد، اتفاقا انجام یه همچین کارهایی که همه میگن کارهای مردونه است به آدم اعتماد به نفس میده. اما
چی؟
حاضر نیستم عکاسی رو به خاطرش ول کنم. ببینه لیلا، عکاسی من آروم میکنه. خب هر آدمی حق اینو داره که تو زندگیش یه کاری رو داشته باشه که به انجامش به آرامش برسه، مگه نه؟
هر آدمی استحقاق آرامش رو داره، استحقاق آرامش و خوشبختی.
ای بابا، از آهت معلومه دل پردرده داری. یا آه راستی یادم نبود
چی؟
بایستم بیا این کتاب واسه تو آوردم.
فعلا نه.
چرا؟
از اینجور رمانه که میخونم حالم خیلی بد میشه، ببخش. بعدش که با آدم رو نگاه میکنم چیزی که ارزش دوست داشتن داشته باشه دیگه پیدا نمیکنم. نه، ترجیح میدم چیزی بخونم یا ببینم که روحیه خوشبینیم و تقویت کنه.
راست میگی. باشه، برای یه کتاب پیدا میکنم که به زندگی خوشبینت کنه. راستی لیلا، با مهران به هم زدی؟
نمیدونم، یعنی نمیدونم چه جوابی بهت بدم. پدر مادرم مخالف ازدواجم با مهران هستن، اما مشکل اصلیمون این نیست. راستش مشکل اصلی اینه که 10 روز هیچ خبری از مهران ندارم، گوشیشم خاموشه.
و با همه این حرفا نمیتونی ازش دل بکنی و فراموشش کنی، درسته؟
میدونی بعضی وقتا یه سوالی تو ذهنمه که فکرم مشغول میکنم و اصلا دوست ندارم جوابشونو بدونم.
میفهمم،
ببخش. میگه کیه؟
شمارشو نمیشناسی؟
نه.
خب جواب بده.
الو بفرمایید.
الو سلام.
شما؟
خانم لیلا محسنی، من از دوستای صمیمی نامزدتون مهران هستم.
شما ازش خبر داری؟ میدونی کجاست؟
بله بله، ایشون خوشبختانه در حال ترک هستن.
وای خدای شاکرت.
توی یک کلینیک خصوصی.
خب
رئیسش یکی از دوستای بنده است، خیلی دوست دارن شما رو ببینن.
ببخشید میشه بیایم ملاقاتش؟
البته، اما میخواد کسی خبردار نشه. به سری شده و در حال ترکه، میفهمید که
بله
بنابراین لطفاً به کسی چیزی نگید.
نه خیالتون راحت باشه.
بسیار خوب، من یه آدرسی رو براتون اسمس میکنم.
بله
فردا ساعت 4 اونجا باشید.
ساعت 4؟ بله
من میام دنبالتون و میبرمتون به کلینیکی که مهران بستریه. فقط خاطرتون باشه که در این مورد با هیچ کسی چرخ
نزنید. نه خیالتون راحت.
خب دوستان عزیز شنونده، امید که تا اینجا از برنامه‌های بخش نخست برنامه رادیو نمایش لذت برده باشید. در ساعت 12:45 دقیقه قرار داریم و قسمت چهارم از بازپخش نمایش هابیلیان تقدیم شما میشه به مدت 27 دقیقه. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هابیلیان، نوشته شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، مهدی نمینی مقدم، احمد ایرانی خواه، مینو جبارزاده، بهرام سروری نژاد، سینا نیکوکار، عباس شادروان، محمد پور حسن. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در سه قسمت گذشته با دکتر ناصر کیانی و همسرش طاهره آشنا شدید. ناصر که دکترای جامعه شناسی داره، برخلاف میل همسرش، به خاطر قولی که به کوین داده، پیشنهاد او رو برای تأسیس یک مؤسسه تحقیقاتی در یکی از کشورهای خلیج فارس میپذیره. ناصر 4 تن از دانشجویانش، امید، سهیل، میلاد و سریا رو که همسر میلاده، برای همکاری انتخاب میکنه و با اونا جلسه ای میذاره. هر 4 نفر اونا خوشحال از همکاری با استاد کیانی، رضایت خودشونو برای شرکت در پروژه تحقیقاتی اعلام میکنن. کیانی به اتفاق همسرش در خارج از ایران با کوین ملاقات میکنه و متوجه میشه که کوین بهترین امکانات رفاهی رو برای او و تیمش فراهم کرده تا اونا با خیال راحت تحقیقاتشونو که درباره اعمال خشونت و ترور در کشورهای منطقه است به انجام برسونن. اما مدتی بعد با پیدا شدن میکروفون و دوربین در خونه ناصر، طاهره که از اولم نظر مساعدی نسبت به کوین نداشت، بدبین تر میشه. حالا با هم ادامه داستان رو میشنویم.
پرواز بچه ها نشست.
عجله نکن، تا بیام بیرون حداقل یه ساعتی طول میگشه.
ناصر دلم برای بچه ها خیلی تنگ شده.
حالا خوبه خیلی نگذشته.
تو بگو یه روز. دلم برایشون پر میکشه.
نه بزن،
پشو بدیم پشت شیشه.
یه دره بشین روی صندلی.
میخوام تا بچه اومدن چشمشون به ما بیفته. نباید تو حروب به احساس غریبی کنم.
گفتم که تا بارشون رو تحویل بگیرم زمان
برو صحبت کن ببین میتونیم بریم اون برگه.
طاهره خانم با شما لطفا بشین.
تو هم برای حد زدن وقت گیر آوردی.
باید تو قبل از اینکه بچه ها برسن با هم حرف بزنیم.
خب بگو میشنم.
تو واقعا میخوای بچه ها رو از فرودگاه برداری ببری هتل؟
آره توزه خیال کردم تو هم قراره با همون بیا.
تازه فکر نمی کنی یکم زیادی داری حساسیت نشون میدی.
تو داری به من خورده میگیری نازه.
موضوع اونقدران پیچیده نیست
نازه. تو حواست هست داری چی میگی؟
آره خب قبول یه اتفاقی افتاده.
اتفاق؟
بابا ما تو خونمون بساط استراق سم پیدا کردیم
و دوربین مخفی؟
حتما یه دلیلی داشته.
قطعا یه دلیلی داشته.
خب
اما اون دلیل هرچی که بوده میتونه تو رو راضی کنه؟
من با کوین تماس گرفتم.
همه ی آتیشو از گروه اون بلند میشه مگه نه؟ مگه نه ناصر؟
اون به کل اظهار بی اطلاعی کرد.
چی ات گفته؟ توقع داری بهت بگه کار ما؟
نه طاهره جان منم حدس میزنم کار اونا نیست.
پس کار چیه؟ ها؟ ها؟ کوین نگفت اگه کار اونا نیست پس کار کیه؟
گفت تلفنی نمیشه راجع به این موضوع حرف زد. برای فردا شب یه پرواز گرفته که بیاد اینجا حضوری مسئله رو روشن کنه.
من که باورش نمیکنم.
چیز جدیدی نیست
ناصر. تو طرف اونو
برای چی باید از کوین طرفداری کنم؟ من فقط میخوام حقیقت روشن بشه بدون پیش‌فرض به دور از بدبینی.
من بدبینم و پیش‌فرض دارم؟
آره خودت میدونی منظورم چیه.
تا کی باید زیر دین اونا بمونی؟
تا هر وقتی که احتمال دستگیری تو از طرف پلیس بین الملل وجود داشته باشه.
من واقعا تقصیر نداشتم.
کاش که من قاضی دادگاهت بودم عزیزم.
خودم به اندازه کافی دارم میکشم.
تاهره جانم من نمیخوام مدام خاطره های تلخمون رو یادآوری کنم اما خواهش میکنم تو هر یکم بیشتر شرایطمون رو درک کن. ما به کوین مدیونیم.
توی همه اتاقای محل سکونت ما میکروفون کار گذاشته بودن. زندگی خصوصی ما داره با دوربین ضبط میشه.
پس اجازه بده من حلش کنم.
مگه روح دیگه هم هست؟
خواهش میکنم به بچه ها چیزی نگو که ذهنشون درد بشه. همین تغییر مکان به اندازه کافی برای اون دوتا بچه به سن و سال اونا سخت هست.
ما دختر داریم ناصر. تو رو خدا بذار بچه ها از این بازی دور بمونن.
تو حتی به منم نمیتونی اعتماد کنی؟
فقط اجازه بده ما بریم هتل. حداقل تا وقتی که با کوین حرف بزنی و علت این ماجره ها رو بفهمی.
خیلی خوب باشم الان که بچه ها سرکلشون پیدا میشه.
فقط این شب
خیلی خوب باش. سر و وضعت رو بردم بلنشو تا دیر نشده بریم پیش وضعشون.
ببخشید دیر کردم داشتم با استاد تلفنی حرف میزدم.
چی؟ نمیاد مؤسسه؟
گفت شما جلسه رو شروع کنین تا من برسم. بچه‌هاش از ایران اومدن یکم درگیر بود.
من حرفامونو صورت جلسه میکنم که استاد بعدم بخونن در جریان باشن.
عالی.
کی گزارشش رو شروع میکنه؟
من.
گوش میدیم.
میخوام با یه سوال شروع کنم.
بفرما امید جان.
چرا یه کارفرمای غربی باید زیر بار تامین مخارج پروژه‌ای بره که دست آخر شرش دامن خودشو بگیره؟
امید فکر کنم بخش مربوط به تو تحقیق راجع به ریشه‌های انگیزشی ترور در خاورمیانه بود درسته؟
خب آره این فقط یه تیتره.
نه 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 اینجوری که نمیشه بالاخره استاد تقسیم وظیفه کرده.
منم در روند پژوهشم به یه چیزایی رسیدم.
به هر حال نباید اینجوری بشه که برای جذابیت موضوعی حاشیه‌ای تیتر اصلی فصل بندی رو فراموش کنی.
میلاد چرا نمیذاری امید حرفشو بزنه؟
برای اینکه هنوز هیچی نشده، معلومه که آقا هوس کرده حال کارفرمامونو بگیره.
من که هنوز چیزی نگفتم.
تو از اولش ساز مخالف کوک کردی. امید، اگه واقعا اینقدر به کار کردن تو این پروژه مشکوکی، چرا همین الان یه نامه استعفا نمینویسی و برنمیگردی ایران؟
ببین آقای محترم، جناب عالی تعیین نمی‌کنی که من میتونم اینجا بگونم یا نه.
ای بچه‌ها چتونه؟ چتون شده شما؟
واقعا فکر می‌کنین بدون حضور استاد کیانی نمیتونیم یه جلسه ساده رو برگزار کنیم؟ بهتر صبر کنیم خودشون بیان.
آخه نگاش کنی، تو رو خدا نگاش کن، من هنوز چیزی نگفتم، داره جبهه میگیره.
من میدونم دیگه، تو می‌خوای اونقدر چوبلا چرخ این پروژه بذاری تا نون هممون آجر بشه.
بس کن دیگه،
تو باید به عنوان همسرم طرف منو بگیری سوره خانم.
چرا داری مسئله رو شخصی میکنی تو؟
بچه مگه جنگه؟
با امید شروع کرده.
حساب دو تا چارتا است.
چارتا یعنی کارشکنی.
هسته دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب، قبول قبول، من بد شروع کردم.
آره.
اما صادقانش اینه که خوشبختانه یا متاسفانه در روند تحقیقات به یه سری مدارک برخوردم که نشون میده ریشه خیلی از ترورها خارج از منطقه بوده و هست.
بفرمایید.
میلاد ساکت شو، بذار امید حرفشو بزنه.
باش چش.
من خیلی اتفاقی یکی دو نفر رو پیدا کردم.
خب.
شخصیت هایی که با سند میتونن ثابت کنن که چند تا از ترورها کاملا از خارج منطقه هدایت شده بوده.
یعنی واقعا همیشه
من نگفتم اینو.
Hey
Arif Khan.
High quality Darjeeling tea from India.
Oh, thank you.
Thank you Arif Khan.
Thank you.
Enjoy your tea.
Thank you. خب داشتی میگفتی اون.
صبر کن اولین بابا بره بیرون بعد.
بابا این بنده خدایی یک کلمه فارسی حالیش نمیشه چی داری؟
آخه تو از کجا انقدر مطمئنی میلاد؟
خیلی خب باشه، حالا بهت ثابت میکنم.
ای بابا
ببین
میلاد
ولش کن،
تا حالا کسی بهت گفته بود خیلی گنده دماغی گنده بک؟
میلاد
گامبو.
خیلی خوب
ببینی امید، وقتی فارسی حرف بزنی نگاش نکنی حتی نمیفهمه با اونی. یه جک سلمانی نشون نمیده که
خب اینه؟ اگه فیلمش باشه چی؟
ای خدا، ای خدا، آخه توهم تا کجا؟ بابا یکم جنبه داشته باش.
مال
If you need anything else please feel free to contact chef.
Good job Arif Khan.
بله بله،
thank you.
گفتم بچه همه شاکی میشه، هممون رو از دم کتک میزنه.
اگه میفهمی چی بارش کردم منو کشته بود.
اما من به این بابا یعنی عارف خان خیلی شک دارم.
امید اصلا همین حرفا رو میزنی که بهانه دست میلاد میدی شر به پا کنه دیگه.
بفرما.
ببین سوهل، من مطمئنم این یارو عارف خان رو زیر میزهای ما رو میگرده.
خب بابا معلومه دیگه، مستخدم شرکته، باید هر روز نظافت کنه،
تا حتی توی کشه هامون.
سرای خانم آقا سوهل تحویل بگیری.
من همیشه در کشه همو قفل میکنم، مطمئنم قفلش هر روز دستکاری میشه.
خیلی خب بس دیگه، بالاخره گزارش کاراتو میگی یا نه؟
حرف از دوتا رابط زدی. خب بقیهش
نمیذاره که میلاد. خب بچه ها، روند این پروژه اونجوری که در ظاهر به نظر میرسه نیست. البته من هنوز مطمئن نیستم، اما فکر میکنم کل این جریان یه فرمالیته حسابیه برای گمراه کردن اذهان عمومی. در واقع نتیجه این تحقیقات قرار نیست واقعیتو بگه.
برای چی؟
خب معلومه سهیل جان، چون هیچ جریانی تیشه به ریشه خودش نمیزنه.
امید اینقدر این حرفو نپیچون دیگه بابا، واضح و روشن صحبت کن.
خیلی خب باشه باشه، اگه تا حالا خودتون متوجه نشدین میگم. ببینید ما قرار نیست نتایج واقعی حقایقمون انتشار بدیم. چرا؟ چون بلکه باید اون چیزهایی رو که سرمایه گذارانمون ازمون میخوانو بگیم. ما نمیتونیم بگیم ترور و وحشت در منطقه خاورمیانه نتیجه سیاست و خواست بعضی از قدرت‌های غربیه.
خب اگه برای این مواردی که میگی دلیل داشته باشیم چرا نشد؟
خب روشنه، چون گفتن این مطالب دلخواه کارفرمای محترم ما نیست. اصلا تو اگه میتونی قبول کنی سفارش دهنده‌های این پروژه حسن نیت دارن، این کارو بکن. آره این کارو بکن، خوشمحاله.
معلومه که حسن نیت دارن.
میشه لطفاً دلایل تو بگی؟ آخه تو چی ازشون دیدی که اثبات حسنیتشونه ها؟
یعنی تو خودت همه اینا رو نمیبینی؟ ها؟ نمیبینی واقعا؟ بهترین محل برای کار در اختیارمون گذاشتن، آپارتمان‌های خوب، حقوق مناسب.